الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد و سپاس از آن خداوند سبحان است که توفیق سخن گفتن پیرامون قدسی ترین مطالب هستی و آفرینش و کلام خود رو نصیب و بهره گوینده و شنوندگان عزیز نموده است. بسیار خرسندم از این که توفیقی مجدد دست داد که پس از گذشته 10 سال مجدد توفیقی باشد که سوره مبارکه حمد رو و به بیانی آیات قرآن رو از ابتداء قرآن دوباره آغاز کنم و خدمت عزیزان بازگو شود. خب عرض میکنم محضر مبارک سروران معظم، طبیعی است در آغاز سلسله مباحث آغازین وحی و قرآن لازم است چند نکته متذکر شویم و به نوعی میتوان گفت مطالبی که گفته میشود مقدمه ای خواهد بود یقیناً برای سوره مبارکه حمد و بقیه سوری که به دنبال اون مطرح می گردد. می دانیم که قبل از آغاز قرآن و شروع کردن و پرداختن به آیات الهی، دو نکته اساسی همیشه مطالبی است که مفسران به آن می‌پردازند و پیرامون آن صحبت و بحث دارند. دو نکته ای که میتوان گفت به بیانی آداب شروع قرآن است و بسیار مهم و قابل توجه و طبیعی است هنگامی که با این آداب قرآن قرین میشود و هماهنگ میشود، اثرگذاری آن در وجود انسان مسلماً فزونتر و بیشتر خواهد بود. اما یکی از این دو ادب رو بنده ابتداءً به اختصار عرض می‌کنم و اونگاه قسمت دوم رو دیگه طبعاً در خود سوره مبارکه حمد آیه نخستین بسم الله الرحمن الرحیم مطرح خواهیم کرد. اما ادب اول، دستور اول و نکته نخستین همان است که با واژه و کلمه استعاذه در میان مسلمانان متداول و معروف است و اون این است که میگویند هنگامی که مسلمان میخواهد قرائت قرآن را آغاز کند، قبل از این که حتی آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم را بر زبان جاری کند، استعاذه میگوید. مدرک و مبنای این سخن چرا چنین ادبی وجود دارد گویا متخذ از آیات شریفه قرآن سوره مبارکه نحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. خطاب مستقیمی است به پیامبر که یا رسول الله، هنگامی که میخواهید قرائت قرآن کنید استعاذه بجویید به خداوند سبحان از شیطان رجیم. خب چند نکته اساسی و مهم در این دستور وجود دارد. اولا فهم خود الفاظ و عبارات این دستور و کلمه استعاذه قابل توجه است و بعد از اون چگونگی استعاذه، زمان اون، موقعیت اون، الفاظ اون، اعمال اون، این یه نکته بسیار دقیق است. همون گونه که اشاره کردیم به آیه شریفه، در آیه فرمود فستعذ. اینجا دستور به فعل امر فستعذ از همین کلمه استعاذه است. فعل استعاذه ریشه لغوی اون رو که نگاهی میکنیم بررسی میکنیم از ماده عوز و عیاز گرفته میشود. عوز و عیاز، اونگاه هنگامی که کسی میخواهد عوز کند استعاذه میکند، یعنی طلب عوز میکند، و اونگاه اگر موافقت شد با این پناهندگی و پذیرفتن نام اون اعاذه میشود. استعاذه یعنی طلب عوض، اعاذه یعنی پذیرش عوض، یعنی پذیرش عوض. اما کلمه عوض چیست که این دو مصدر رو ما بر اساس اون میسازیم و متوجه میشیم. کلمه عوض در خود استعمالات لغت عرب به معنای التصاق و چسبیدن است، پیوستگی، تلازم، و اون حالت اتصال و التصاق رو عوض میگویند. عین واو دالزان، این رو عوض میگویند. پس اصل خود لغت به معنای التصاق و چسبیدن و متصل شدن چیزی به جایی است، این معنای اولیه است. به دنبال این معنای انتزاعی دیگه از این کلمه استفاده میشود. هنگامی که انسان احساس زیان و خطر میکند، گاه در وجود انسان احساس ناامنی دست میدهد. در شرایطی که امنیت فراگیر است، آدمی در پی جایی نیست که خود رو در پناهون قرار بدهد، پناهگاهی نمیخواهد. هنگامی که احتمال این نیست که آتشی بر سر انسان ببارد که کسی به پناهگاه نمیرود. هنگامی که از آسمان حالا نم نم باران لطیفی هم می آید کسی دنبال پناه نمی برد، اما گاه که تگرگ درشت سنگین از آسمان فرو می ریزد، آدمی در پی آن است که عین المفر، کجا می تواند بگریزد و در چه جایی بایستد که این خطر وجودش رو تهدید نکند. پس عرض می کنم در شرایطی که امنیت وافر و فراگیر است، وقتی که یه مجموعه مکانی رو فضایی رو می بینید کاملا امن، کسی این سونسون میزند دنبال پناهگاه نیست، یک کسی که سایبانی نمیجوید که خود رو در پناهان قرار دهد، اما هنگامی که یه نقاط امن داریم نقاط ناامن، در یه جایی امنیت وجود دارد جایی نیست، اونگاه آدمیان برای گریز از خطر و ناامنی به سوی فضای امن منتقل میشوند و حرکت میکنند. عوض به این معنا استفاده میشود. هنگامی که آدمی خطری رو حس می کند، خود رو می چسباند، متصل می کند، پناه می برد به مکانی که در اونجا آرامش وجود او رو می گیرد و احساس امنیت می کند. این رو میگم عوض در لغت عرب. بنابراین جمع مطلب تا الان این شد که انسانها در فضای غم‌انگیزی که ممکن است خطر اونها رو تهدید کند، زیان و ضرری وجودشون رو تحت شعاع قرار دهد، در پی گریز از خطر و رهایی از اون فشارهایی که دارن به یه مقامی، به یه سایبانی، به مکانی پناه میبرن که در اونجا یه مسئولیت و یه محفوظیت و مأمونیتی رو پیدا کنن و داشته باشن. این نکته ایست که کاملا در این لغت دیده میشه. اگر آدمی احساس خطر کرد و اونگاه در پی پناهگاه و مأمن برآمد، نام این عمل استعاذه است. چنین کسی استعاذه می کند، مستعیذ است، یعنی در پی جویندگی یه مقام امن و پناهی است که در پناه اون مصون و محفوظ باشد. حال ممکن است ما پیشنهاد خودمون رو بدیم، ما در پی این تقاضا براییم، در پی این باشیم که یه پناه امنی پیدا کنیم، ما تقاضا بکنیم با تقاضای ما موافقت بکنند یا موافقت نکنند. اگر به ما پناه دادند این اعاذه است، اگر پناه ندادند که هیچ. این مجموعه واژه و لغت. فرمود فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. پیامبر، هنگامی که میخواهی قرآن بخوانی استعاذه کن. گویا احساس ناامنی میشود، احساس خطر میشود، برای جستن و به در آمدن و برون آمدن از این خطرات محتملی که وجود تو را تهدید میکند، باید به سوی خداوند سبحان و حضرت باری تعالی فاستعذ بالله، در پناه حق درایی تا مسئولیت و و مأمونیت لازم رو پیدا کنیم. من این واژه رو مایلم که یه قدر بیشتری توضیح بدم خدمت دوستان عزیز از زوایای مختلف، اون هم به این دلیل که کلمه استعاذه این واژه‌ای نیست، مفهومی نیست، فراتر بگوییم مفهومی نیست که این اختصاص به قرائت قرآن داشته باشه. این حتما در باب این نیست که اگر بخواهید قرآنی رو شروع کنید و بخوانید این رو، حتی در قرائت قرآن در نماز هم شما استعاذه میکنید، مستحب است. هنگامی که شما سوره مبارکه حمد یا سوره دیگری رو در قرائت نمازتون حتی شروع میکنید، بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که یه نوعی ابراز استعاذه است، نه خود استعاذه، این ابراز استعاذه است. حتی در نماز هم مستحب است، با این تفاوت که بسم الله رو ما به جهر و به صدای بلند در نماز میگیم، این اعتقاد شیعیان است و در مکتب اهل بیت این طور بوده است. اینها در آغاز نماز، ولو این که نماز رو باید قرائت آرام میکردن، یعنی نماز ظهر عصر، اما بسم الله اون رو ما باید بلند بگیم. اما اگر بنا داشتید به این مستحب عمل کنید و اعوذ بالله بگید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو آهسته بفرمایید. استعاذه رو آهسته میگیم، اما بسم الله رو با صدای بلند گفته میشه. و در نوع امور و زندگی و در مسائل و موارد دیگر، هنگامی که انسان درگیر با مشکلات میشه، احساس خطر میکند، ناامنی بر وجود انسان عارض میشود، اینجا هم دستور همین است. این ادب رو به ما تعلیم میکنند که بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و به طور کلی استعاذه کنید. پس این یه ادبی است که در عین اینکه مربوط به آغاز قرآن است، اما یه فراگیری دارد، یه عمومیت دارد و ریشه کار نیز مشخص است. ریشه کار آن است که ما در وجود و هستی و در جهان اطراف خودمون یقیناً عزیزان خطراتی داریم که ما رو تهدید می‌کنند. یه مشکلاتی است که گاه برای ما آدمیان بسیار هم جدی است. باید مأمنی بجوییم، پناهی بجوییم که بتوانیم در پناه اون پناه وجود خودمون رو مسئولیت و محفوظیت ببخشیم. و ما معتقدیم که هیچ امان و امنیتی صادر نمی‌شود در هستی مگر از ناحیه خداوند سبحانه. السلام المؤمن از نامهای بسیار زیبای خداوندی کلمه مؤمن است. خداوند مؤمن است، یعنی امان رو، امنیت رو، چه به شکل تشریعی و حقوقی و قانونی، چه به شکل طبیعی و خارجی در میان بندگان خویش توزیع می کند و می فرستد برای بندگان. امنیت در نگاه توحیدی امر الهی است. خداوند امان می دهد به بندگان خیش، امان میدهد که زمین بماند، زمان بماند و هستی در مدار و مسیر خیش گردش متوازعانه خودش رو در قبال انسانها و آدمیان داشته باشد. خداوند سبحان امنیت میدهد بر اساس قوانین تشریعی الهی. اگر آدمیان مدار زندگی خودشون رو قرار بدند، اگر بر اساس اصول تحقیقی تشریعی زندگی کنند، یه امنیت فراگیری در میان انسان‌ها حکم خواهد داشت، حاکم میشه و لذت اون را در میان میچشند و یا آرامشی جامعه بشری رو فرا میگیرد. پس هم امنیت در نظام طبیعت، هم در امنیت در نظام شریعت، اینها از صفت یا مؤمن و المؤمن صادر میشه که نام خداوند سبحان است. خب ما پناه رو میدانیم اوست، خطرات هم فراوان است. پاره از خطرات در جهان پیرامون کاملا مشاهده می شود، لمس می کنیم. یه خطراتی که اینها واقعا تهدید کننده ما انسان هاست، پیرامون ما رو گرفته است. و یه خطراتی است که اینها از درون برمی خیزد، از جان آدمیان و نفوس و از انفس انسان ها و شرور درونی آدمیان برمی خیزد. هر دوی این خطر واقعا زندگی ما رو تهدید می کند، یا حوادث بیرونی است که از سوی دیگران متوجه می شود، یا حوادث درونی است که از سوی جان و وجود خود انسان برمی خیزد. ما در قبال هر دو خطر، در قبال هر دو خط مشکل، اموری که تهدید می کند امنیت ما را در درون و برون، یه پناه بزرگ داریم که اون حضرت اوست. لذا در پناه لطف حق باید گریخت. به پناه او می رویم و می گوییم خدای بزرگ، ما پناهنده به حضرت تو هستیم. می گوییم خدایا متواضعانه، مقرانه، معترفانه می پذیریم که اون پناه قابل اعتماد و اتکا حضرت تو هستی و ما وجودی هستیم لرزان در این هستی. احساس استراب می کنیم، احساس ناامنی و ناآرامی می کنیم و معتقدیم که تو مقام امنی هستی که می توانی آرامش را در جانها و دلهای ما بنشانی و ما را از هر تهدیدی مسون و محفوظ بداری. این ریشه و فلسفه استعاذه در معارف قرآنی و مکتب اهل بیت است. خب حالا این استعاذه با این مفاهیمی که خدمت عزیزان عرض کردیم و اگر بخوایم یه جمله دیگه هم در کنار این اضافه کنیم که البته عرض به خدمتون بارها در مقامات مختلف در مباحث تفسیری ما اشاره کردیم، نمونه کامل این دو خطی که بنده گفتم، یعنی شرور بیرونی و درونی رو شما در دو سوره پایانی قرآن کاملا ملاحظه میکنید. قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق. سوره فلق یه نمادیست و نمونه است از تمام شرها و آفاتی که در بیرون و در جهان طبیعت برای انسان وجود دارد و سوره مبارکه ناس من شر الوسواس اون شری رو تعیین و تعریف میکند که از درون جهان آدمیان برون میآید. اون وساوس درونی است که زندگی رو تاریش میکند، زندگی رو دچار تهدیدهای جدی و خطرناک میکند. این دو خط رو در قرآن میبینید که چه زیبا در آغاز این دو سوره دستور استعاذه داده میشود که قل اعوذ، باید وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی هم خود استعاذه کند هم به دیگران این ادب رو تعلیم دهد که آدمیان هم این ادب رو داشته باشند. اینجا قبل از این که من بپردازم که استعاذه در آغاز قرآن به چه شیوه ایست، یه مفهوم مهمی رو باید متذکر بشم و با دوستان در میان بگذارم. قرآن فرمود هنگامی که میخواهید کار رو با کتاب الهی شروع کنید، پیامبر فاستعذ بالله، خوب دقت بفرمایید، فرمود طلب پناه و پناهندگی کن از خداوند سبحان از شر شیطان رجیم، از شر این موجود و شرور شیطانی هستی که شیطان صفتان در وجود ایجاد می کنن، به خداوند رحمان و خداوند سبحان پناه جو. قرآن نفرمود هنگامی که می خواهی کاری را آغاز کنی یا احساس خطر می کنی فقل اعوذ بالله، در اینجا نگفت بگو پناه می برم به خداوند، گفت فاستعذ، گفت پناه ببر. فاستعذ غیر آن است که بگوید قل اعوذ، قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثل اینکه اینجا لحن خطاب الهی لحن عجیبی است. آدمیان دستور می‌یابند به استعاذه به خداوند، نه فقط گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. گفتن چیزی است و استعاذه به تمام معنا چیز دیگری است. من یه نمونه دیگه عرض می‌کنم خدمت عزیزان که این بحث کاملا روشن می‌شود و اون این است. شما گاه می‌بینید خداوند سبحان در قرآن می‌گوید ولا تقولن لشیء ان انی فاعل ذلک قطعا الا ان یشاء الله. پیامبر نگو هنگامی که می‌خوای یه کاری رو انجام بدی، برای کاری که می‌خوای فردا انجام بدی، نگو این کارو من انجام میدم الا ان یشاء الله، مگر این که مشیت خدا رو در آن ناظر ببینی. خب این آیه ایست که قرآن میگوید آن که ما استفاده میکنیم و در ذهنمون میاد اینه که وقتی میخوایم یک کاری رو انجام بدیم سریعا چه میگیم؟ میگیم انشاءالله فردا خدمت عزیزی خواهم آمد، انشاءالله این کار رو فردا شروع میکنم. ما گمان میکنیم که مراد از این آیه و مفهوم این مطلب چیه؟ گفتن انشاءالله هست. اگر مراد فقط گفتن انشاءالله باشد ابدا اون مقصود قرآن افاده نمی شود. یعنی اینکه یه انشاءاللهی بر زبان ما فقط جاری بشه، یعنی یک لقلقه زبانی و صرف گفتن کلمه انشاءالله هرگز مراد خداوند سبحان نیست. خدا نمی گوید وقتی می خواد یه کاری رو فردا انجام بدید و در آینده انجام بدید یک انشاءالله بگید درست میشه کارتون. ابدا این نیست. مراد از گفتن این کلمه انشاءالله نشان دادن اون مشیت ثابت خداوند در وجود، اقرار به این مشیت، پذیرش این حاکمیت الهی در هستی، پذیرفتن در جان و وجود و در مسیر این مشیت کار فردا را حرکت دادن، مستقیم کردن و در خط نهادن است. این بحث خیلی بالاتر از این هاست. اون حکایتی که مثنوی نقل می کند به زیبایی که در همون ابتدا داستان سلطان و کنیزک مطرح می شود، اون پادشاه سلطان بیماری که درد او درد عشق است، که عاشقی پیداست از زاری دل نیست، بیماری چو بیماری دل، طبیبان میخواهند درمان اون کنن، درمان این کنیزک بکنن که سلطان عاشق اوست و چنین وضعیتی پیش آمده است. اون تبختر طبیبان و اون تکبری که به علم خودشون دارن گفتن چیزی نیست، ما به سه شما رو درمان میکنیم، مشکلی ندارد، این که برای ما مسئله نیست، کمیسیون پزشکی تشکیل میدیم، نسخه میدهیم، چه میکنیم، آزمایش میکنیم، درمان خواهیم کرد. اونجا مثنوی میگوید که اینها هنگامی که میخواستن این کار رو انجام بدن و قول این گفتند، انشاءالله نگفتند. اینها از بتر و اون تکبری که داشتن چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. نتیجه این شد که اینها عاجزانه از پس این کار بر نیامدن. بعد ممکنه برای بعضیا این بیا تلقی کنه تو ذهنشون، یعنی طبیبان وقتی میخواستن این کارشو کنن انشاءالله نگفتن. میگه نه نه نه، ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتم که عارض حالتی است. مراد من از نگفتن انشاءالله کلمه انشاءالله نیست، فهمیدن انشاءالله هست و درک انشاءالله هست. یعنی چه؟ یعنی این که عزیزان، هنگامی که شما میگید انشاءالله من این کار رو فردا انجام میدهم، یعنی خدا یا من انجام شدن یا نشدن این کار رو محول بر مشیت تو میکنم، محول بر اراده تو میکنم. خدا یا با کلمه انشاءالله من از حضرت تو طلب میکنم که در این کار اگر خیر و صلاح من است، انشاءالله محقق شود، اگر خیر و صلاح من نیست، انشاءالله محقق نشود. این خیلی فرق میکنه تا اینکه کسی بر زبان بگوید انشاءالله. نه، این نیست. انشاءالله اینه که شما حاکمیت مشیت خدا رو میپذیرید در این کار، جانتون را آماده میکنید، مقام رضایت رو تو وجودتون میارید، مستعد میشید برای پذیرش قضیه که فردا پیش میآید، چه اثبات اون چه نفی اون. و این خیلی فرق، این چه آرامشی به انسان میده، چه توحیدی در وجود ما ثابت و راسخ میکند. پس مراد از گفتن کلمه انشاءالله صرف گفتن نیست، در مورد استعاذه و پناه بردن به خداوند سبحان کاملا قصه حنین است. مراد این نیست که وقتی شما میخواید قرآن بخوانید، وقتی میخواید یک کاری رو شروع کنید بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شما دارید ابراز میکنید با کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما حقیقت استعاذه یه مسئله است که در جان شما باید پیش بیاد. استعاذه مسئله قولی نیست، مسئله قلبی است. وقتی که میگویید اعوذ بالله، یعنی تمام وجود و جان و قلب شما، روحتون شروع میکنه به فعالیت. در جان شما این حقیقت متمرکز میشه که خدایا من اون مقام امان و امنیت رو در هستی از آن تو قائلم و پناه میبرم به حضرت تو و حرکت میکنم به سوی تو از شر شیطان رجیم. یه حرکت فکری، یه حرکت قلبی، یه حرکت زبانی، یه حرکت عملی. استعاذه هم کار قلب است، هم کار زبان است، هم کار فعل و قدم و ارکان است. بگذارید این معنا رو با چند بیت شعر زیبا خدمت عزیزان بگم که این نکته‌ای که مد نظر است کاملا مشخص باشه. شعری که می‌خوانم صفحه 75 دیوان عبدالرحمن جامی است. به زیبایی این شاعر توانمند این نکته عالی و ناب رو مطرح کرده است و خوش سروده است. حقا میدانید که در میان ادیبان این متداول است که عبدالرحمن جامی رو خاتم الشعرا میدانند، یعنی معتقدند دیگه از قرن نهم به این طرف ما کسی مانند جامی در این قد و قواره شعرای قدیم کلاسیک پارسی ما مثلا نداریم، لذا لقب این شاعر خاتم الشعرا است. استعاذت که امر کرد بدان ایزدت در قرائت قرآن، استعاذتی که خدا بهت گفته است در قرائت قرآن یا کارهای دیگه بخوانی، مراحلی دارد این استعاذه رو بلد باش. اولا آن بود که از ره دل رویداری کنی ز اسم مزل. اولا قدم اول استعاذه این است عزیزان که دل رو انسان و جان رو از سوی شیطان به سوی رحمان برگرداند. وقتی شما میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی خدایا من دارم میگریزم از شیطان به سوی رحمان. این گریز اول کجاست؟ گریز فکریست، یعنی فکرتون رو از تمنیات و تمایلات و هواها و خیالات شیطانی ابتدا باید هجرت بدید، بیرون بکشید، بدر آورید و به سوی خداوند رحمان، تفکرات نورانی، حالات نورانی، محبت‌های نورانی سوق به حرکت بدید. این قدم اول استعاذه است که بنده به جرأت عرض می‌کنم اگر این مرحله استعاذه رو ما شروع نکنیم، گفتن اعوذ بالله در زبان کاری را درست نمی‌کنه. ما داریم صرفاً لغلغه زبان میگیم، مثل اعوذ بالله گفتنمون در خیلی از مسائل است که بهتون میگن مثلا نمیدونم سقف فلان جا خراش میگن الله اکبر، این سمین الله اکبر است که میگه، مثلا استغفر الله، مثلا یه چیزی مطابق میلمون نیست یه کسی برای ما کاری رو انجام بده استغفر الله، پناه به خدا میبریم، عجب آدمی است. این از همین پناه به خدا بردن هایی است که میگیم هیچ فایده ای نداره. استعاذه این که در قرآن گفته می شود، استعاذه ای که پیامبر دارد، استعاذه ای که امیرالمؤمنین تعلیم می دهد، استعاذه ای که افاقه می کند انسان را در پناه و امن خداوند می نشاند و می برد، کار اول آن از دل شروع می شود، از جان و قلب آغاز می شود. اینه که باید یه هجرت درونی را با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آغاز کنیم. خدا همینطور که من دارم میگم به پناه تو می آیم، از دل و جان هم به پناه تو می آیم. اولا آن بود که از ره دل رویداری کنی ز اسم مزل. سر ذلت نهی به خاک نیاز که تو این کار ساز کارم ساز. سامیان دوم چی؟ سامیان آن که از ره صورت نکند نفس و دیو مغرورت. حالا این تمنیات و تمایلات و حالات و درونی رو با چه بکنی؟ باید نشان بدی در خارج، باید در بیرون این رو به نمایش بگذاری. ثانیاً آن که از ره صورت نکند نفس و دیو مغرورت، چه شر بیرونی چه شر درونی. ثالثاً آن که این خجسته کلام به زبان آوری به صدق تمام. کار سوم اینه که حالا این رو چه بکنی؟ اون حالات خوشی که در درون تو ایجاد شد و در بیرون نشان میدهی که رو به سوی شیطان نمیروی، اینها رو به زبان جاری میکنی، میگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این صادقانه است. اما اگر در درون میل شیطانی موج میزند، تمایلات شیطانی تو دل من پر، در بیرون هم گاهی نگاه به طرف شیطان میکنم، گاهی نگاه به طرف خدا میکنم، گاهی یه قدم به طرف شیطان برمیدارم، گاهی نیم نگاهی به طرف حق دارم، بعد میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این میشه استعاذه چی؟ کاذبانه. این میشه دروغ در کلام، این میشه دروغ زنی با خداوند سبحان. ثالثاً آن که این خجسته کلام به زبان آوری به صدق تمام. تا زبان چون جوارح ارکان استعاذت کند به وفق جنان. تا اینکه زبانت رو مانند دستت با دلت همزبان میکنی. فوق العاده زیباست. خدا میداند این واقعا این مدد الهیست که این مرد چنین حقیقت زیبایی رو به این روانی تونسته تو این ابعاد پیاده کنه. تا زبان چون جوارح ارکان استعاذت کند به وفق جنان. آره گوش کنید، نه چه گویی اعوذ یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نه چه گویی اعوذ و تازی تیز سوی شیطان و نفس شورنگیز. از این طرف میگه اعوذ بالله، چرا قفل گاه صندوق مردم باز نمیشه؟ اعوذ بالله این بهتر باز بشه. این میشه حالا مثال قفل نباشه، مثال دیگه، انسان به طرف یه مطلب شری میره بعد میگه اعوذ بالله من شیطان رجیم، خدا در پناه. نه چه گویی اعوذ و تازی تیز سوی شیطان و نفس شورنگیز، نه که گویی اعوذ و آری روی سوی بد سیرتان ناخوش خوی. از این طرف دستت میدی دست اولیاء شیطان، از اون طرف میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تازه هر بد انانت کوته نیست، تازه هر بد انان مهار. تا مهارت رو از هر بدی نکشی، مسیرش رو جدا نکنی، تازه هر بد انانت کوته نیست، یک اعوذت اعوذ بالله نیست، یک اعوذت اعوذ بالله نیست، بلکه آن پیش صاحب عرفان پناه به خدا میبریم، بلکه آن پیش صاحب عرفان نیست الا اعوذ به شیطان، نیست الا اعوذ به شیطان. وقتی این دل هوای شیطان داره، یعنی هوای تمایلات شیطانی داره، در باغ شیطان قدم میزند و دل به این سو میکشد، هزار اعوذ بالله من الشیطان هم که بگویی، هیچ گلی در این باغ نمیروید و هیچ نویدی بر این دل نمی آید، بلکه آن پیش صاحب عرفان نیست الا اعوذ به شیطان، گاه گویی اعوذ و گاهی اهول، گاه گویی اعوذ و گاهی اهول، در بعض از نسخه داره گاه گویی اعوذ و گاه لا، گاه گویی اعوذ و گاهی لا حول، که باید یه جوری بخونیم که اون سکت شعری از بیان بره، تخفیفی در کلمه ایجاد کنیم. لیک فعلت بود مکذب قول، میگی لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اینم مثل همینه، اما بعد میبینی حول و قوه برای همه قائل جز خدا، این که نمیشه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بردهان جام مرگ زهرامیز، بر زبان آن که میکنم پرهیز. شما ظرف زهر رو در دست گرفتی، داری می نوشی، لبت نزدیک کردی، بعد میگی دیگه من نمیخوام هیچگاه زهر بخورم، بعد این رو بالا میکشی، این که نمیشه، این میشه حکایت اعوذ بالله من الشیطان الرجیمی که انسان در مسیر عمل در اون راستا حرکت نمی کنه. طرفه‌حالی، خیلی زیباست، طرفه‌حالی که دزد بیگانه، طرفه‌حالی که دزد بیگانه، گشته همراه صاحب خانه. یه دزدی تو این دل اومده است که متاسفانه همراه صاحب خانه شده است، میخانه شده است، میکند همچو او فقار و نفیر، در به در کو به کو که دزد بگیر. یه ضرب المثلی دارن در کلام عرب، میگن خذ لص قبل ان یأخذک، دزد را بگیر قبل از آن که تو را بگیرد. یعنی چه؟ دیدید گاهی این حالت پیش میاد، یه سارق اومده است توی منزلی داره سرقت میکنه، صاحبخانه داد زده است آی بگیر آی بگیر، این فرار میکنه، همسایه پهلوی این همساله میان و ببینن چی شده است. این دزد قبل از این که بخواد کسی بگیرد، مچ یک عابری را رهگذر یکی از اینا رو میگیرد، میگه آی گرفتم آی گرفتم، بیایید دزد را من گرفتم، من دزد را گرفتم. مردم تا برسن سوال کنن که این چی بوده، مشتا رو حواله کردن، یکی لگد میزنن یکی مشت میزنن، تا این بنده خدا بگه آقا ما این ته کوچه مینشینیم، ما قضیه این است، اون دوز دستی چه کرده؟ فرار کرده. میگم خذ لص قبل ان یأخذک، زود دوز رو بگیر قبل از اینکه تو رو دزده نگیره. گاه اینطور میشه، متاسفانه این دوز اومده تو این وجود ما و با ما میگوید آی دوز را بگیر آی دوز را بگیر، اما دوز هم خانه کرده است، هی میگیم اعوذ بالله من شیطان الرجیم، اما دوز در وجود ما و شیطان در وجود ما جای امنی برای خودش پیدا کرده است. استعاذ عزیزان گفتن زبانی نیست، تکرار میکنم، ابتداعا دل میجنبد، جان تکان میخورد، پناه امر رو در روح و در جان میپذیرید، امنیت الهی رو میپذیرید که رو به سوی شیطان ناپسندیست، میپذیرید که هوای شیطان و شیطان صفتان در دل داشتن آدمی رو به جایی نمیرساند جز تهدید و زیان و خطر، چیز دیگری برای انسان ندارد. در دل میپذیریم، رو رو بیار بر میگردانیم، به زبان میگوییم، در عمل هم در جدایی از سوی شیطان و حرکت به سوی رحمان میپوشیم. این میشه استعاذه قرآنی، میشه فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله. حالا در آغاز قرآن، هنگامی که میخواهید قرآن رو شروع کنید، بگویید فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم با همین معنا. اما بحث سوم ما اینه که آیا این ادبی که میگوید خداوند فاذا قرأت القرآن، هنگامی که قرائت قرآن کردی استعاذه کن، ولو همین گفتن استعاذه، آیا این ادبی که قرآن تعلیم میدهد و خداوند میگوید جایگاه اون کجاست؟ یعنی ما قبل از اینکه قرآن بخوانیم باید بگوییم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این حالات رو در خودمون مرور کنیم، یا بعد از اینکه قرآنمون تموم شد؟ قرآن میگه فاذا قرأت القرآن، قرأت فعل ماضی است، یعنی وقتی قرآن خواندی تموم شد، اونگاه فاستعذ بالله، استعاذه کن به خداوند سبحان، ولو همین گفتنش، بعد بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیا این استعاذه، این حالات خوش قبل از قرائت قرآن باید باشه یا بعد از قرائت قرآن؟ اگر به سیاق جمله و دستور و آیه شریفه قرآن نگاه کنیم، نمیتونیم بگیم قبل یا بعد، هر دو رو میپوشاند، پوشش میده هر دو. خیلی از جملات این چنینی که گفته میشود حاکی از این که یک کاری رو باید قبل انجام داد یا بعد انجام داد. هر دو نمونه رو ما داریم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. کسانی که ایمان آوردید، اذا قمتم الی الصلاة، هنگامی که می ایستید به نماز، ایستادید به نماز، فاغسلوا، بشویید دستتون، صورتتون، وضو بگیرید، آداب وضوست. خب حالا شما اذا قمتم، وقتی ایستادید تو نماز، بعد وضو میگیرید یا قبل از ایستادن وضو میگیرید؟ قبل از ایستادن وضو، اول وضو میگیرید، اونگاه قمتم، اونگاه روی در نماز میکنید، اونگاه روی به حضرت بی نیاز میکنید. پس یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، این غسل و شستن قبل از ایستادن است. فاذا قرأت القرآن فاستعذ، میشه بگیم اینجا خداوند میگوید قبل از قرائت قرآن. اما نمونه های بعدی هم داریم. اذا نمتم فتوضع، هنگامی که خوابیدید بعد وضو بگیرید. آیا اینجا میشه مثل قبل استفاده کنیم، مثل بگیم قبل از خواب وضو بگیرید؟ نه، این آیه میگه اذا احدثت، اگر یه حدثی و کاری انجام دادی که وضوی قبلی تو باطل شد، اگر میخواهی نماز بخوانی وضو بگیر مجدد. یعنی بعد از اون حدث و کاری که انجام دادی، بعد از اون خوابی که انجام دادی، حالا وضو بگیر. این آیه هم داریم، این نشانه هم داریم، اون نشانه هم داریم، این دلیل رو داریم، اون دلیل رو داریم. بنده عرض میکنم مثلا ممکنه سه حالت داشته باشیم. استعاذه یه چیزیست که قبل از قرآن هم خوب است، بعد از قرآن هم خوب است، در حین قرآن هم جایگاه دارد، هر سه حالت رو داره. یعنی چی؟ بگذارید این رو بگم، حالا دیگه این بحث کامل باشه و بعد سخن رو تمام کنم. نظرم بارک عزیزان برای گفتار امشب. التفات بفرمایید، وقتی که آدمی میخواهد سراغ قرآن برود، خب شما میخواهید برید سراغ لطیفترین، ظریفترین، عالیترین و نابترین تجلیات خداوند بر وجود و هست. مگر شوخیست؟ مگر کم است؟ عزیزان، جان برادر، ما عظمت قرآن رو کم متوجه میشیم. این همان است که یکاد و سماوات و یتفتر نه، وقتی که میخواد بیاد آسمان ها در حال متلاشیست و تکه تکه شدن. این همان است که ناعرزن الامانت على السماوات والارض، این همون امانتیست که به کوه و دشت و دریا عرضه شد تحمل اون نکردن. این همان آیات و بیناتیست که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، این همان کتابیست که اگر بر کوه نازل شود تکه تکه و خاشع می شود. یک گوشه از این رو خدا نازل کرد بر تور، تور تکه تکه، موسی بر زمین افتاده، عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی صاعقا، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، تا اون اشعار زیبا و اون مقدمات سخن. این عظمت قرآن این چنینی نیست. ما یه گوشه هایی، یه قسمت هایی، یه ارتباطات اندکی با این مجموعه برقرار میکنیم و بالاخره یه ادعاهایی هم گاه داریم. اون حقیقت حقی قرآن چیز دیگریست و حکایت دیگریست عزیز. خب حال کسی که میخواد با این مجموعه آشنا بشه، راه آشنایی به این مجموعه، اون کسی که میخواد شروع کنه این کتاب را و با این کتاب سخن بگوید، ابتداعا باید یک تهیع، یک آمادگی برای وجود خودش ایجاد کنه تا بیشترین عظمت در وجودش بیاید، بیشتر قرآن بر دل او عرضه شود، پا بنهد و بر رواق منظر او خامه کند قرآن کریم. لازمش اینه که استعاذه کند، یعنی ابتداعا هواها، خیالات، انگیزه های شیطانی رو، هواهای غیر پاکیزه رو از دل بشوید، به کناری بریزد، بعد کلام الهی رو باز کند، بگد بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب. بعد ببینید چقدر قرآن اثر میکند. وقتی این قرآن میاند بر آینه ای میتابد که زنگار ندارد. گاه اشاره کردم خدمت دوستان، در دیرینه قدیم آینه ها را از فلز می ساختند. آینه ها، اینها از سیلیس نبود، از شیشه نبود، از این مسائل نبود، از فلز می ساختند. می اومدن سطح یه فلز رو صیقلی می دادن یا آهن رو، بعد براق می شد. این رو به عنوان آینه استفاده می کردن. اما مشکلش این بود که چه می شد؟ بر روی این زنگ می گرفت. این اکسیژن هوا، رطوبت هوا می اومد با این آهن عرض به خدمتون ترکیب می شد، FeO اکسید فرو اکسیداسیون می شد و این زنگ آهن بر روی این فلز نقش می بست. بعد مجبور بودن که بیان این زنگ ها رو بگیرند، چون دیگه آینه تصویر نشان نمی داد. نور می تابید، بازتاب نداشت، عکس نمی افتاد. آینه دل انسان دوچار زنگار و غبار می شود. قرآن می تابد به دل، هر مقداری که زنگ داشته باشه نور قرآن بازتاب ندارد، صفحه دل رو نمیگیرد. اما اگر قبل از شروع کار با قرآن یکی سوهان بردارد، سنباده بردارد، این زنگها رو از دل به کناری بزند. آینت دانی چرا قماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. اگر این زنگها ابتداعا شسته بشه، بعد نور قرآن به دل میتابه. میگه چرا لذت نمیبریم از قرآن؟ چرا اون حال به ما دست نمیده؟ دیدیم وقتی ها بعضی ها قرآن میخوانند، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. اصلا دیو میگریزد از اینها، چه حالی دارند؟ ما چرا اون حال رو نداریم؟ چون ما اون آمادگی رو در دلمون ایجاد نکردیم. راه آمادگی چیست؟ استعاذه، استعاذه، پناه به خداوند بردن، روی رو از شیطان در درون به جان برگرداندن، در زبان اقرار کردن و در عمل مسیر رو مسیر شیطان قرار ندادن. نور قرآن به دل میتابد، لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه. به تعبیر امام صادق، خدا آن به آن تجلی میکند در قرآن برای بنده هاش. بعد میبینید هی واشد و بشفاف دلم، اطلس نو یافت دلم، هی میبینید حرفای نو میاد تو دلتون، حالات خوش میاد تو دلتون. بعد میبینید اصلا طعم و بوی یه چیزهایی رو تو زندگی اصلا نمیپسندید و هرگز این متاعها وقتی عرضه میشه در نظر شما هیچ جلوه و جلالی ندارد. پس قبل از شروع به قرآن، استعاذه این معنا رو دارد، بسیار زیبا و پسندیده است. حالا اون طرف رو نگاه کنیم، ما قرآن رو خواندیم، ما استفاده از کلام الهی کردیم، بهره بردیم از قرآن، اومدیم تو فضای نورانی قرآن قرار گرفتیم. اما خب مشکل اینه که ما این قرآن رو میبندیم، ما که همیشه با قرآن نیستیم. آیا قرآن همیشه با ما هست یا نه؟ یه کاری باید بکنیم که بعد از بستن قرآن، قرآن ما بسته نشه. یه کاری باید بکنیم که این آثاری که از قرآن اومده تو وجود ما باقی بماند. این همان قضیه است که در نماز میگوییم. شما میگید آه قرآن اصرار به اقامه نماز دارد، نه به نماز خواندن. نه فرمود سلو، فرمود اقیم الصلا. چرا؟ علت اینه که اگر میگفت سلو اقرؤوا، نماز بخوانید، یعنی نماز بخوانید. اما قرآن میگه اقامه نماز کنید، یعنی نماز که خواندید بعد از نماز آثار نماز رو باید با خودتون بکشید. باید اون پاکیزگی نماز رو، اون حال نماز رو، همون حالی که در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، باید این حال خوش رو با خودتون بکشید. از نمازی تا نمازی، از صلاتی تا صلاتی، این میشه اقامه نماز، این میشه اقامه این که خدا طلب میکند از من و شما عزیزان. استعاذه بعد از قرائتم این میشه، یعنی شما قرآن میخونید، بعد قرآن رو میبندید، میگید خدایا به عظمتت، به جلالت، شأنیت والای تو و کلامت، خدایا این حال رو به من بده، این توجه رو به من بده، این حضور رو به من بده، متضرعانه خاشعانه در وجود خودتون، در روحتون، در جانتون، در زبانتون، در عملتون متوسل میشید و از او میخواهید که این آثار خوش قرآن بعد از خوندن تو وجودتون باقی بمونه و از بیان نره. این میشه استعاذه بعد از قرآن. استعاذه قبل از قرائت هم اون بود، اون حال و اون توجه و اون فعل و انفعال درونی و اون کار قلبی و فکری و ضمیری درونی، تمام اینها فضا رو مهیا میکنه. حتی در حین قرائت قرآن هم استعاذه معنا داره، یعنی همین حالات خوش رو در وجود مستمر کردن، منتقل کردن و جا به جا با خود سیر دادن. اما چون این قسمت رو گفتم یه کلمه میگم دیگه بحث تمام، به اون اینه، تمام این مطالبی که گفته شد بجاست، اما اگر به عنوان نظر فقهی، به عنوان نظر تفسیری بخوایم یه رأی بگیریم، بگیم بالاخره اگر ما بخوایم انتخاب کنیم کجا باید استعاذه کنیم، ابتدا، انتها یا در میان، اینجا از خود قرآن چیزی نمیفهمیم. در جایی که از خود قرآن چیزی نفهمیدیم چه میکنیم؟ میریم سراغ سنت عملی رسول خدا و اهل بیت. پیامبر مکرم اسلام هرگاه قرآن را آغاز می‌کردند می‌گفتند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سنت نبوی، سنت اهل بیت علیهم السلام این بود که حتما قبل از قرائت قرآن استعاذه می‌کردند. پس بنابراین ادب اول قرآن استعاذه. گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استعاذه نیست عزیزان، استعاذه فرایند قلبی است. ما در دل و جانمون مسیر روح رو باید از شیطان به سوی رحمان کنیم. ما باید کارهایی تو وجودمون انجام بدیم، باید روحمون رو به سوی زیبایی‌های الهی متوجه کنیم و از زشتی‌های شیطانی روی برگردان باشیم، به زبانمون جاری کنیم و در عمل هم در این مسیر بکوشیم. با اون اشعار زیبای عبدالرحمن جامی رو توصیه می‌کنم که حتما مجدد بخوانید، که بسیار زیبا و لطیف هر سه مرحله استعاذه رو این شاعر توانمند بازگو کرد و مطرح کرد. گوشه ای از بحث استعاذه باقی موند، دیگه فرصت ورود به سوره حمد رو پیدا نکردیم. انشاءالله نوبت آینده و در گفتگوی بعد ادامه مطالب رو با عزیزان در میان خواهم داد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک و لذت بردن از ساحت قرآن رو و در پناه قرآن آمدن رو نصیب روزی همه ما بگرداند. صلواتی ناد بفرمایید.